صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ترانه ناقوس، برنامه ای از رادیو صدای انجیل. بعضی را عقیده بر این است که در تاریخ بشریت مذهب بیش از هر عامل دیگری در دنیا باعث جنایات و جنگ و خونریزی بوده است، اما نباید از ترس اینکه ممکن است کینه و دشمنی ایجاد شود نسبت به میراث معنوی و دینی خود به طور کلی بی اعتنا باشیم. بنابراین سوال این است که آیا راهی هست که انسانها بتوانند به حقایق معنوی و دینی خود مؤمن باشند ولی در این حال پیروان سایر ادیان را هم خوار نشمارند و در آرامش و صلح و صفا با یکدیگر زندگی کنند و حتی قدمی فراتر رفته و سعی کنند که دیگران را با معنویات دینی خود آشنا سازند؟ اگر این مجموعه باعث گردد که اندکی از ابرهای تیره و تار بدگمانی و کینه و نفرت بین پیروان مذاهب کاسته شود و حسن رابطه و احترام متقابل جای آن را بگیرد و به دانش شنوندگان گرامی نسبت به حقایق مسیحیت افزوده شود، خدای یگانه و متعال را سپاسگزار خواهیم بود. این مجموعه برگرفته از کتاب ترانه ناقوس نوشته اسقف حسن دهقانی تفتی می باشد. در این ساعت با برادر عزیزمان پارسا همراه خواهیم بود و کلام خداوند را از زبان ایشان خواهیم شنید و دعای ما این است که آنچه گفته می شود مد نظر خداوند باشد.
هموطنان و شنوندگان عزیز سلام. خیلی خوشحال هستیم که فرصت دیگری مهیاست تا بتونیم در خدمت شما باشیم و در این ساعت میهمان خانه های شما.
بمان با من یارب مهربان، راهم تاریک است پس با من بمان. چون دور شوند یاران و یاوران، ای دوست بی کسان با من بمان.
از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
در دو برنامه گذشته در رابطه با سه جنبه واقعی صلیب سخن گفتیم. جنبه اول واکنش انسان نسبت به زندگی و تعالیم و شخصیت عیسی و فعالیت اونها در عمل صلیب بود. جنبه دوم عکس العمل خود عیسی بود در برابر اون چه که آدمیان بر سر او می آوردند و جنبه سوم هدف و قصد الهی از واقعه صلیب بود. اولین عنوانی که در این برنامه به او خواهیم پرداخت جاذبه صلیب مسیح است. یکی از اشکالاتی که در راه قبول روش صلیب قرار داره این هستش که گفته میشه که تحمل درد و رنج از طرف شخص بیگناهی برای رهایی گناهکاران خارج از انصاف و حتی غیر اخلاقی هست. به کرات شنیده میشه که اصل عدالت ایجاب میکنه که افراد مسئول اعمال خودشون باشند و این درست نیست که شخصی در راه تقصیرات دیگران مصیبت ببینه، چه برسه به این که جان شیرین خودش رو هم در اون راه فدا بکنه. البته این معادله صحیح هست در صورتی که عشق و محبت رو در اون وارد نکنیم. اما عزیزان، موضوع اینجاست که عامل عشق و محبت عاملی مهم و واقعی هست. حقیقت اینه که در این دنیا شرارت و درد و رنج وجود داره. اگر بگیم که هر کسی مسئول اعمال خودش هست و مشکلات افراد به کس دیگری جز خودشون مربوط نیست، محبت و همدردی و فداکاری که باعث گرمی دلها و اعتلای روح بشر میشه از بین میره و جهان مبدل به جنگلی سرد و بیروح میشه که زندگی در اون با زندگی حیوانات درنده هیچ تفاوتی نمیکنه. تنها با این موازین و منطقهای سرد و عدالتهای خشک هست که ایثار نفس دنیا مبدل به کارخانه‌ای خواهد شد که انسانهای مکانیکی در اون رفت آمد میکنند. همه چیز مطابق مقررات و موازین معین میشه و دنیا در این جهت حرکت میکنه و هیچ اثری از روحیه گرم، غمخواری و فداکاری در اون دیده نمیشه. اما خوشبختانه زندگی واقعی اینطور نیست. در زندگی دردهایی وجود داره که درمانش از دست دردمند خارج هست و اون رو وادار میکنه که دست نیاز به سوی مبدأی خارج از خودش دراز بکنه. بیت زیبایی در این مورد اینطور میگه: نمی دونم که این درد از که دارم، همین دونم که درمونم تو داری. حق جیان عزیز، از نظر مسیحیت آدمی دردمند هست و فداکاری مسیح بر روی صلیب درمان دردهای او. مولانا جلال الدین در طی داستانهای صوفیانه خودش گهگاه ابیاتی رو داره که واقعیت درد و رنج و اهمیت همدردی و غمخاری رو به خوبی بیان میکنه. در جایی مولانا درباره طبیب الهی در معاینه بیمارش اینطور میگه: گفت دانستم که رنجت چیست زود، در خلاصت سحرها خواهم نمود. شاد باش و فارغ و ایمن که من، آن کنم با تو که باران با چمن. من غم تو میخورم تو غم مخور، بر تو من مشفقترم از صد پدر. مسیحیت معتقد هست که خدا که از صد پدر مهربانتر هست به وسیله فداکاری مسیح در خلاص ما سحرها انجام میده و کاری میکنه که باران با چمنزار میکنه. یعنی حیات جدید در ما میدمه، در راه ما غمخواری میکنه و دردهای ما رو بر خودش میگیره. گهگاه در این زندگی اتفاق میفته که شخصی بدون در نظر گرفتن سود شخصی خودش برای شخص دیگری غمخواری میکنه و به اصطلاح بلاگردان او میشه و حتی جان خودش رو هم در راه او فدا میکنه. در نتیجه اینو محبت و فداکاری، نیروی عظیمی در محیط سرازیر میشه که افراد خودشون رو در معرض اون قرار میدن و وجودشون از خودخواهی پاک میشه، شفا میابند و جان تازه میگیرند. باید بدونیم که آوردن امثال و اشعار و داستانهای مناسب ممکن هست در فهم موضوع صلیب ما رو یاری بکنه، اما هیچ کدوم از اینها به قطعیت نمیتونند اون رو به روشنی بیان بکنند. صلیب مسیح واقعی هست، بی نظیر و جاذبه ای داره که جانهای دردمند رو چون آهن ربا به خودش جذب میکنه و اونها رو شفا میبخشه و به اونها آرامی میده. در رسالت و نشر پیام پیغمبر اسلام و عیسی مسیح وجه مشترکی وجود داره. از جمله هر دو نفر با مخالفت رؤسای قوم خودشون روبرو میشن. فریسیان با مسیح و قریش با پیغمبر. هر دوی این گروه حیثیت و موفقیت خودشون رو در خطر میدیدند و قصد از بین بردن هر دو نفر رو داشتند. ولی شباهت در همینجا خاتمه پیدا نمیکنه. عقیده عمومی در اسلام بر اون هست که غزوات پیغمبر برای پیشبرد و ابقای اسلام واجب بود. به عبارت دیگه به کار بردن زور به وسیله پیامبر و به نام او کار درستی بود. مکیان بالاخره به زور تسلیم شدند. اما عیسی از به دست گرفتن قدرت منصرف میشه و به دوستان خودش اجازه نمیده که برای او بجنگند. به تسخیر اورشلیم نمیپردازه و بر روی تپه‌ای خارج از حصار شهر به دار آویخته میشه. صلیب تخت پادشاهی عیسی میشه و تاج او تاجی از خار بود. مسیحیان باید مواظب باشند که در این مقایسه راه جدل رو پیش نگیرند و در نظر بگیرند که بزرگترین مانع در فهم روش عیسی و موضوع صلیب اعمال خلاف اون روش هست که از پیروان مسیح در طی تاریخ سر زده. بدبختانه به نام مسیح و زیر پرچم صلیب مسیحیان جنگ ها کردند و خون ها ریختند. واقعیت صلیب رو تنها با روحیه خود صلیب، یعنی با حلم و فروتنی و محبت میشه تشریح کرد. از طرف این رو هم باید در نظر داشت که برای درک حقایق مذهبی به عوض ارزشیابی اعمال پیروان اون مذهب باید به اصل و منشأ و سرچشمه، یعنی بنیانگذار اون رجوع کرد. چه بسا که آب از چشمه پاک باشه ولی در راه به وسیله افراد ناپاک آلوده بشه. وقتی که همه گفته ها درباره صلیب گفته شد، باید این حقیقت رو هم اضافه کرد که تمامیت معنی صلیب مسیح رو نمیشه کاملا درک کرد. واقعی صلیب برای عده‌ای زننده و احمقانه جلوه میکنه، ولی برای مؤمنین اون همیشه سلامت و شفا در بر داشته. درک معنی صلیب و فهم محبت و آمرزش الهی در عمل و یا یافتن سلامت و آرامش و تجدید حیات تنها و تنها به کمک روح القدس ممکن هست و بس. سهم ما در همکاری با روح القدس این هست که عاقل و صبور باشیم و اون چرا که خودمون از نیروی صلیب در زندگی تجربه کردیم با فروتنی و محبت برای دیگران بیان بکنیم، تا مگر در نور او نور رو ببینند و در تماس با شخصی که در راه او درد کشیده و جان داده و بر مرگ پیروز شده از دردهای خودشون شفا بگیرند. یکی دیگر از سوء تفاهماتی که برای مسلمین وجود داره در مورد رستاخیز و پیروزی بر مرگ عیسی مسیح است. به طوری که از صفحات انجیل برمیاد، مسیح زنده شدن پس از مرگ خودش رو نتیجه نوع به خصوص جان نثاری خودش میدونست. هم مصلوب شدن خود رو پیش بینی میکرد و هم قیامش رو از قبر. کلیسای مسیح هم از بعد به تاریخ خودش به امروز برخاستن عیسی را از مردگان، انتهای واقعی صلیب و آخرین مرحله پیروزی او بر شرارت و گناه میدونسته و میدونه. اما مسلمین عقیده دارن که عیسی بر روی صلیب جان نداد و موتی اتفاق نیفتاد، و اگر موتی اتفاق نیفتاده معلوم هست که قیامی هم در کار نیست. کلماتی که در قرآن از زبان عیسی وقتی که هنوز در گهواره بود در دفاع از مادر شنیده میشه مربوط به آخرت هست و نه مرگ و قیامش در زمان خود او. برای کسانی که به مرگ و قیام عیسی معتقد نیستند، یک اشکال بزرگ تاریخی وجود داره و اون بیان علت پا گرفتن کلیسا و گسترش مسیحیت هست. تنها تعالیم مسیح برای این کار کافی نبود. حواریون عیسی پس از واقعه صلیب پراکنده میشن و از ترس رؤسای قوم هر یک به گوشه‌ای پنهان میشن. حتما واقعی اتفاق افتاده بود که این عده محدود هراسناک رو جان تازه بخشیده بود و آنها رو به اشاعه انجیل وادار میکرد. به اعتقاد مسیحیان این واقعه همانا قیام عیسی از قبر بود. اونهایی که هر کدوم از ترس به گوشه‌ای خزیده بودند، وقتی که استاد عزیز خودشون رو روبرو زنده دیدند، نیروی تازه گرفتند و به میان مردم اومدند و با شجاعت به نام اون شهادت دادند. بنابراین عزیزان، مسیحیان وظیفه دارند که با فروتنی و حلم چگونگی قیام مسیح رو توضیح بدند و حقیقت اون رو بیان بکنند. و حقیقت این هست که کیفیتی که زندگی و مرگ مسیح داشت منجر به غلبه بر مرگ، یعنی رستاخیز او میشه. به عبارت دیگه، اون نحوه زندگی و مرگ قطعاً یه همچین رستاخیزی هم به دنبال داشت. حیات الهی در وجود عیسی تن گرفته بود و بی عیب و بی نقص و با محبت کامل در این دنیا زندگی کرد. خیشتن رو در دسترس آدمیان گذاشت تا اگر بخواهند بتونن در نوع حیات او سهیم باشند. اما اکثر مردم به ویژه سران قوم تاب نمیارند. سود خودشون رو در خطر دیدند و بغض و کینه و حسادت و نفرت بر اونها غلبه میکنه تا به حدی که بالاخره اون رو روی صلیب میکشند. در حالی که او تا به آخر از مسیر محبتش خارج نمیشه و جان میده، ولی تسلیم نفرت و گناه نمیشه. این نوع جان نثاری چنان نیروی داره که بر مرگ هم پیروز خواهد شد. این طرز محبت و این نوع حیات رو هیچ نیروی نمیتونه برای همیشه محو و نابود بکنه. اون تخم گیاه ریزی که در دل خاک پنهان میشه و در ظلمت قبر خودش مدفون، میمیره و میپوسه، ولی چون اصل حیاتی بی عیب در اون نهفته است، پس از چندی به حرکت در میاد و به قدرتی نیرومند از خاک قبر خودش سر بر میاره و گیاهی جدید رو نمایان میشه و رشد میکنه و شکوفه میزنه و میوه میده. عیسی مسیح رو کشتند، اون رو در قبر گذاشتند، ولی حیات الهی او در وی نتونست از بین بره. اون نوع حیات بود که به حرکت اومد و از قبر بیرون شد و خیشتنش رو زنده ظاهر کرد و باعث تقویت و تشویق و همینطور تحریک دوستان خودش میشه. اگر او بر مرگ پیروز نشده بود و قیام نکرده بود، هیچ دلیلی برای پیروزی محبت بر نفرت و مهربانی بر دشمنی و تواضع بر تکبر و فداکاری به سودجویی وجود نمی داشت.
از مهر مسیح جدا نشوم، گرچه جفاها تهدیدم کند، رنج و زحمت را از جان پذیرم تا ایمان پاکم را حفظ کنم.
ایمانم را حفظ کنم، منجی را ترک نکنم، صلیب بر دوش می روم تا به مسیح برسم. ایمانم را حفظ کنم، منجی را ترک نکنم، صلیب بر دوش می روم تا به مسیح برسم.
در قرز داد در قل و زنجیر، زخمای بسیار بدنم مجروح، با خون ریخته می نویسم من تو را خدایم از یاد نبرم.
ایمانم را حفظ کنم، منجی را ترک نکنم، صلیب بر دوش می روم تا به مسیح برسم. ایمانم را حفظ کنم، منجی را ترک نکنم، صلیب بر دوش می روم تا به مسیح برسم.
اخجیان عزیز، واقعه قیام عیسی از قبر داستانی نیست که نویسندگان از خودشون ساخته باشند، بلکه مربوط به اصالت حیات بی عیب هست، مربوط به چگونگی پیروزی اون نو مرگی هست که مسیح اون رو پذیرفت. رستاخیز عیسی همچون مهری هست که رستگاری بشر رو مهر میکنه و درهای حیات ابد رو به روی او باز نشانه جلال و شکوه پادشاه محبت هست که تسلیم کینه و نفرت نمیشه و با ادامه محبت تا به مرگ بر اون غلبه میکنه. بنابراین رستاخیز مسیح تنها دلیل پیروزی نهایی راه و روش محبت هست و روشنگر چگونگی آغاز کلیسا و گسترش انجیل. قیام عیسی از قبر نه فقط تنها دلیل پیروزی خوبی بر بدی و محبت بر نفرت هست، بلکه دریچه‌ای هست به روی زندگی جاوید و ادامه حیات بعد از موت. چنان که پولس رسول می‌فرماید: پس اگر مژده ای را که ما اعلام می‌کنیم این باشد که مسیح از مرگ زنده شد، چون که بعضی از شما می‌توانید ادعا کنید که قیام مردگان وجود ندارد، اگر قیامت مردگان وجود نداشته باشد پس مسیح هم زنده نشد، و اگر مسیح زنده نشده باشد هم بشارت ما پوچ است و هم ایمان شما. اگر امید ما به مسیح فقط منحصر به این زندگی باشد از تمام مردم بدبخت‌تر هستیم. اما در حقیقت مسیح پس از مرگ زنده شد و اولین کسی است که از میان مردگان برخاسته است. کلام خداوند رو در اول قرنتیان فصل 15 آیات 12-20 شنیدید. عزیزان، پولس رسول نامه خودش رو به کسانی نوشت که در میانشون اشخاصی بودند که به قیامت عقیده نداشتند و او قیامت عیسی را از قبر دلیل بر وجود قیامت و وثیقه حیات جاودان و ادامه زندگی از مرگ میدونه. ایمان به قیام عیسی بُعد تازه‌ای به زندگی روزانه ما در این دنیا میده و ما رو مطمئن میکنه که نیروی خوبی و زیبایی و محبت بالاخره قدرتمندترین نیروهاست و ما رو قادر میکنه که در برابر بدی و زشتی و ظلم با اون نیرو گام برداریم. هموطنان عزیز، در دو برنامه گذشته در مورد عیسی مسیح، نحوه زندگی او و همینطور مرگ و رستاخیز او سخن گفتیم. حالا قصد داریم درباره ماهیت و مفهوم خدا در مسیحیت با شما سخن بگیم. مأموریتی که خدا به موسی داد که نزد فرعون بره و آزادی قوم خودش رو از او بخواد، مأموریت بسیار دشواری بود. بر طبق نوشته کتاب مقدس، موسی در وهله اول خواست که از اون سر باز بزنه. از این جهت پس از دریافت مأموریت گفت: من کیستم که نزد فرعون بروم؟ من مرد فصیحی نیستم، بلکه بی کلام و کند زبان هستم. اما خدا در جواب او گفت: پس الان برو و من با زبان تو خواهم بود. مطابق آیات قرآن نیز موسی از ضعف خودش آگاه بود و قبل از انجام مأموریتش به درگاه خدا دعا میکنه و میگه: گره از زبان من باز کن تا سخنم رو بفهمد. تعلیمات راجع به خدا در مسیحیت بی نهایت پیچیده و بغرنج و مبهم هست و بنابراین امکان سوء تعبیر و سوء تفاهم نیز به همون اندازه زیاد هست. از این جهت کسی که احساس میکنه که خدا به او مأموریت داده که اون تعلیمات رو برای دیگران تشریح بکنه، به خصوص اگر اونها مسلمانانی باشند که نسبت به معتقدات مسیحیان درباره خدا حساسیت داشته باشند، باید مانند موسی نسبت به وظیفه سهمگین خودش آگاه باشه و دعا بکنه که گره از زبانش باز بشه تا سخنان اون رو بفهمند و درخواست بکنه که در انجام وظیفه سنگینی که بر عهده او گذاشته شده، خداوند همونطور که وعده داده بود با او باشه و زبان اون رو باز بکنه. به مسیحیان ایراد گرفته میشه که موضوعی رو که باید ساده و روشن باشه در پرده و ابهام پیچیدند و به طرز بغرنجی اون رو دور از ذهن جلوه دادند. میگویند که در ادیان موحد مانند اسلام، شخص با ادای یک عبارت ساده مانند اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله که فهم اون بسیار سهل و ساده هست میتونه اسلام بیاره. چطور هست که در مسیحیت باید شخص از پیچ و خم مشکلی مثل تثلیث اقدس رسم بشه و به نام پدر، پسر و روح القدس غسل تعمید بگیره؟ باید دونست که مسیحیت نخواسته عمدن و به طور تصنعی ذات خدا رو مبهم و بغرنج جلوه بده. و این درست هست که موضوع هرچه ساده تر بیان بشه زودتر و سهلتر هم قابل فهم هست. ولی این نکته رو هم باید در نظر داشت که هر موضوعی رو نمیشه غیر مبهم و ساده بیان کرد، بخصوص اگر این موضوع ذات خدای تعالی باشه. اصولاً برای موضوعات مشکل راه حل‌های آسان و ساده وجود نداره. هرچه که موضوع بیشتر و دشوارتر باشه، امکان ساده نشون دادن اون هم کمتر هست. منظور این نیستش که اشخاص ساده و غیر دانشمند از درک حضور خدا عاجز هستند. برعکس، غالباً ایمان اشخاص ساده اونها رو به درک حضور الهی نزدیکتر میکنه تا فلسفه بافی ها و نظریه پردازی های علما. متاسفانه باید اذعان کرد که بعضی از ابای کلیسا و علمای علوم مانند برخی از متخصصین در فنون مختلف به هنگام بحث در مورد خدا و عوض رسیدن به آب حیات الهی در سراب گمراهی تخیلات خودشون گمراه و سرگردان میشند. ولی مقصود این هست که سادگی نمیتونه معیار درستی جهت بیان و تشریح ذات الهی باشه. جملاتی مانند خدا بزرگ است و خدا محبت است، از این نظر که مبتدا و خبر در اونها با عباراتی ساده بیان میشه و نه با کلماتی پیچیده و غیر مانوس. جملاتی ساده و روشن و مختصر هستند، ولی دارای معنای بسیار عمیقی هستند که افکار متفکرین عالم تا قیامت رو در خودش مشغول میکنه. اگر فقط به سادگی و اختصار بچسبیم و از تفکر و تعمق اون دور بشیم، در واقع اندیشیدن و فکر کردن رو از نعمات الهی انکار کردیم و این خودش کفران نعمت هست. باید به هر نحوی که میشه با اون مبارزه کرد. به طور مثال تعریف و تجسم جسمی بی جان و جامد مثل یک تخت سنگ با تعریف و تجسم یک جسم جاندار و متحرک که بر روی اون نشستیم و تفکر میکنیم به مراتب دشوارتر و سختتر از مورد اولی هست. حالا چگونه میشه ذات باری تعالی رو که واجب الوجود هست با عباراتی ساده و مختصر تعریف کرد و قانع هم شد؟ سادگی صفتی هست مبهم و غیر مفهوم و نمیشه وسیله کافی باشه جهت بیان ذات الهی. البته منظوری نیست که هر عالم الهی که نوشته خودش رو مفصل و پیچیده ارائه بده پس نوشته او عمیق و درست هست، بلکه مقصود ما این هست که اگر در وهله اول عقاید مسیحی رو درباره خدا مبهم و پیچیده و مشکل و دور از ذهن پیدا می کنیم، به یک باره و بدون تحقیق و تلاش برای فهم اون به او پشت نکنیم، بلکه با فروتنی و صبر و حوصله سعی بکنیم حتی المقدور به عمق و باطن اون پی ببریم. دوستان و همراهان عزیز، فرصت برنامه رو به پایان هست و مطالب کماکان باقی. از این کتاب این لحظه با ما همراه بودید، از شما سپاسگزاریم. دعای ما اینه که تمامی این مطالبی که عنوان شد برای شما عزیزان مفید واقع بشه و بتونه گوشه ای از سوالات شما رو پاسخ گفته باشه. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده هم همراه با ما باشید تا بحث خودمون رو دنبال کنیم. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدار شما.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.